الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا و تمت اهو فی ها طویلا به محضر مبارک پیامبر عظیم شأن اسلام و وجود مقدس و مبارک امیر مؤمنان و حضرت زهرا صلوات خط بفرمایید اللهم صل علی محمد جل فرجه و منازل انشالله که عاقبت به خیر باشین و مورد لطف حضرت بقیت الله انشالله نمازگزار روزدار انشالله که جز مستغفرین باشیم و صالحین و دعای امروز فرج امام زمانمون انشاءالله موانع ظهور برطرف بشه و انشالله که چشم هامون به جمال نورانی حضرت ولی عصر روحی فدا روشن بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل محمد عجل فرجه. یکی از چیزایی که خب هر سال داشتیم همین سوال بود، حال بعضی از دوستان میگن سوال نباشه بد باشه، ولی در هر حال هر چی حس میکنم اینه که سوالهایی تو ذهنها هست از احکام که حالا شاید ما خیلی مبتدی بدونیم ولی تو ذهنها باشه، یعنی سوالهایی که شاید آدم باورم نکنه. مثلا حالا من تو این چند روز یکی از سوالاتی که خیلی ازم پرسیدن برای قصد 10 روز، یه مثلا جا فلان جا شریک هستم یا مثلا خونه ندارم اما خواهم میتونم قصد 10 روز کنم. خب خیلی سوال مبتدیه، معلومه که ما نیازمون به احکام خیلی است، یعنی بیش از صحبت‌های دیگه است. اصلا 3 تا علم در اسلام سفارش شده، 3 تا علم سفارش شده به یادگیریش و برایش فضیلت در نظر گرفتن. حتی بعضی از آیات قرآن که در باب علم هست میگه تمام علوم فضله، علم فقط علم احکامه. این یه روایت، یعنی به غیر احکام ما دیگه علم مقدسی نداریم. یه جالب هم هست تو فقه، مثلا شما تو عروت الوثقا که مال مرحوم آیت الله لزما سید محمد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه هست و فرمودن که اگه کسی یک فرع علمی پیدا بکنه که من نگفته باشم جایزه داره، سید محمد کاظم یزدی. یعنی از حدود 100 سال 80 سال 90 سال که همه شاهکارشونه که یک حاشیه به این عروه بزن، یعنی اگه کسی فقیه باشه یه حاشیه به این عروه بزن. بعدشون فرمود که بوسیدن دست 3 گروه جایزه، دیگه بقیه شرک جایز نیست، دست هر کسی نباید بوسید. اول، جلوتر، مقدمتر از همه دست فقیهه، یعنی کسی که فقه دست میده. مثلا ممکنه 2 نفر مجتهد هم باشن و عالم باشن، یکیش فلسفه میگه یکی فقه میگه، یا مثلا یکیشون علوم غریبه یا علوم های دیگری از علوم اسلامی هم هست درس میگه، یکیش فقه میگه، فقط مسئله میگه. شما دست اون آقا با این که مجتهده شیخ هم هست، سید هم نیست که بگیم حالا سادات، دست اون رو نمیتونی ببوسی ولی دست ایشون رو میتونی ببوسی، فقیهه چون فقه داره میگه، مسئله میگه. این خیلی جالبه تو رساله ها عروة الوثقا یا حتی تحریر حضرت امام که واقعا این یک شاهکاره. حضرت امام توی به اصطلاح بورسا که یکی از روستاهای دور افتاده بی آب و برق و بی راه و بی امکانات ترکیه است، امام رو تبدیل کردن بعد از قم و تهران به ترکیه، یه جایی که لایک مذهب آنها، یعنی اونجا کسی حق به پوشیدن لباس روحانی نداره، کسی حق به کتاب خوندن کتاب دینی نداره. حتی حضرت امام را گفتن باید لباس روحانی تو در بیاری، یه پالتو بهش پوشوندن امام را و سرشون هم دیگه حالا گفتن کلاه به قول خودم شابگاهی یا دورهی باید بذاری، امام گفت نه من کلاه نمیخوام، پالتو پوشیدن حاج آقا مصطفی، پالتو پوشیدن، یه شال هم انداختن رو سرشون. یعنی یه جای خیلی عجیب بود، توی روستایی، توی خونه یه اتاق دو نیم در دو نیم، پنجره اون بالا یعنی زیر سقف، بعد از 3 ماه 4 ماه به اصراری که به امام کردن یه پنکه براشون بردن، گفتن نه من این محل رو دیدم همه فقیرن، من پنکه نمیذارم، این محل رو دیدم فقیرن، من آب یخ نمیخوام، یخچال نمیخوام. تا آخرم 1 سال خورده اونجا تبعید بودن، نه یخچال داشتن نه کولر داشتن، گفتن مردم فقیرن منم مثل اونا باید بشه. تو این 5-6 ماه 1 سال خورده یا خیلی جالبه، هیچ کتابی هم نداشتن، یعنی نه آدمی که تبعیده وقت تحریر الوسیله نوشتن، کل فقه یعنی تمام فقه تو تحریر الوسیله نوشته شده است. این زحمتی که 1 سال و نیم مردم عمرشون رو استفاده میکنن، خدایی تبعیده زیر نظره، ولی این کار بزرگ هم انجام دادن. اونجا هم داره دست فقیه رو میشه بوسید، بعد از فقیه پدر مادر، الله اکبر، همه جایی که پدر مادر جلوان تو این دست بوسی، چون مطرح علم احکام یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خدا درجات کیو میبره بالا؟ عالم مؤمن، عالم خوب بالا میبره، خدا محبت شد تو دلها میندازه، خودش هم دوستش داره. انما یخشى الله من عباده العلماء، که این آیات خیلی زیباست، یه روایات خیلی زیبایی هم کنارش هست. بنابراین 3 گروه گفته میتونی، اول فقیه، بعد پدر و مادر، بعد سادات و فرزندان پیغمبر به خاطر رسول الله. این فرزندان پیغمبر که شد دیگه فرق نمیکنه، میخواد مرجع تقلید باشه، میخواد شخصی باشه، بچه پیغمبره و اونها هم 2 تا وظیفه دارن، بدی بکنن 2 تا گرفتاری دارن، خوب باشن 2 تا فضیلت دارن، یکی به خاطر ایمان به خدا، یکی به خاطر رسول الله. اگه بعدم باشن 2 تا بدی پیشون می نویسن، یکی این که شأنیت پیغمبر رو رعایت نکردی و یکی هم که ایمان خودت، عبادت خودت کن، زندگی خودت کن، خیلی مهمه. حالا ما وظیفمون اینه انجام بده. در هر حال احکام خیلی مهمه، مثلا شما میخوای قصد در روز کنی دیگه، لازم نیست مال داشته باشی، لازم نیست خونه داشته باشی، مگه شما مشهد که انشالله میرید امام رضا لطف کنه و این کرونایی هم تموم بشه و همه بیش از سالهای گذشته برن حرم امام رضا و 40 هم چندین برابر بشه انشالله که راه امام زمان شناسیه، مگه اونجا شما خونه زندگی دارین؟ خب 10 روز، البته 10 روز کامل، یعنی هر جا قصد کردید، مثلا اگه امروز وارد شدید 1 ساعته که آفتاب زده، 1 ساعت از آفتاب زدن گذشته، روز 11 هم 1 ساعت باید وایسین که این 10 روز تمام باشه. حال نماز ممکن انسان یه نماز واجب که خون 4 رکعت که خون، چون به اصطلاح قصد 10 روز با یه نماز 4 رکعتی منعقد میشه، یه نماز ظهر که خون 4 رکعت، یه کاری برش پیش اومد میخواد برگرده، یه کار ضروری یا یه کار ضروری پیش اومده میخواد برگرده، خب برگرد تا اونجا تموم میخونه، یه روزه، دو روزه، سه روزه، چهار روزه تموم میخونه. اگه نه وای میسه تا دهم، اونی هم که کم گذاشته از امروز روز یازدهم جبران میکنه و لازم نیست روز یازدهم نماز ظهرش هم بخونه، اون روزه کامل میشه. پس شرطش دارایی و مال و منال و اینها نیست، هر جایی باشید انشاءالله میتونید، به شرطی که انسان از اول هم بدونه یه جایی ده روز هست. اما اگه نمیدونه، مثلا میره خونه عروسش، دامادش، پسرش، دخترش، هر کس میره اونجا، نمیدونیم امروز فردا شکسته، هشت روز شکسته، ده روز شکسته، پونزده روز شکسته، بیست روز، بیست پنج روز، بیست و نه روز، سی روز، همه شکسته. روز سی یکم خود به خود نماز تمومه، یعنی قصد بکنی یا قصد نکنی اون روز رو باید نماز تموم بخونی. این سی روز تموم شد، تا سی روز رو انسان قصد نکرده، مثل مسافت، شما میگه حالا امروز یه تابی بخوریم بعد نی میریم تا مثلا حسه، یه ذره جلوتر خب بعدم فرودگاه چه خبره، میریم تا فرود، خب اونورتر چه خبره، تا محمد آباد هم بعد نی، یه ذره جلوتر تا سگزی هم حالا رفتیم دی. تا مثلا خب نزدیک ناین هم که هستیم یه سری هم دیگه، کم کم هی اینجوری قصد نمیکنه، داره میره جلو، کم کم میگه خب به قول اون بنده خدا که هندونه خورده بود، یه هندونه خریده بود و باز کردید عجب هندونه، گفت امروز میخواییم شاهانه هندونه بخوریم، یه دو تا قاش از وسطش خورد، گفتین شاهانه و کت خدایی باشی، دید نه هنوز میخواد، خیلی انگار خوشمزه است، گفت خب شاه یه ذره دوروبر و اینا و کت خدا یه ذره دوروبر و اینا هم داشتی، یه ذره دوروبرش هم دید هنوز هم میخواد، گفت خب یه چند تا نوکرم که بودن پیش کت خدا تشمیت رشیدن تارشون تا به سفیدی آش رسید، دید هنوز هم میخواد، گفت خب حالا دیگه تو مسجد، خیلی ببخشید، هم مسجد و هم روزه است، و گفت خب کت خدا خرم که داشتی، بوساش هم خورد، گفت حالا نه خانه اومد و نه خانه رفت. حالا آدم هم یه وقت میره تا اونجا، کم کم میره 50 کیلومتر 100 کیلومتر بی نیت میره، بی غرض میره، بی مقصد میره، همجور داره میره، نمازش تمومه، نماز ظهر شد باید تموم بخون، عصر شد باید تموم بخون، حالا میخواد برگرده، میره بله و خواهد که 50 کیلومتر اصفهان داریم، نماز مغرب و عشا اول وقت هم باید خون، شکسته عشا رو میخونه، حالا مغرب تمامه، عشا رو شکسته میخونه، برمیگرده، یعنی تو رفتن چون نیت نبود شکسته شد، تمام بوده، یه هر چه رفت مسافت جلوتر 100 متر دیگه 200 متر دیگه بریم برگشتن چون مشخصه، علی نه من شاید گفته باشم که اصلا اینو داشته باشین، یک سوم فقه، هر معامله مجهولی باطل است، یعنی قصد توش نیست، مشخص نیست، این یه سوم فقه، معامله مجهول، ما داریم مسافرت میریم مجهول، خرید و فروش باشه مجهول، اینا باطل، باید مشخص بشه. بنابراین احکام اگر که باشه در روز، حال بنویسین بعد سوالایی، البته سوالایی خیلی تکراری هم نه، بعد سوالایی که به ذهنتون میخوره هر چه بلدین جواب بدیم، خواهرها برادرها، سوالای من پیشنهادم اینه که برای بهتر انجام شدن جلسات، برای مسجد، برای جلسات مسجد، برای کارهای مسجد، هم پویا باشید هم زرنگ باشید، برنامه بدید، پیشنهاد بدید، به هر حال پویایی در اینه که انسان هم انتقاد پذیر باشه، هم به اصطلاح پیشنهادها رو خوب بده، هر کس هم انتقاد میکنه انتقاد تنها مخربه، راه ساختنش هم بده، بگه آقا من به این مثلا میگم اگه این کار نشه بهتره به این دلیل، اگه این کار بشه بهتره به این دلیل، اون وقت میشه چند تا فکر و نظر و کنار هم، رشد و تعالی هم درش هست، اصلا مسجد مجلس میسازن، مجلس شورای اسلامی میسازن برای اینکه یه پویایی توش باشه، حالا نیست، ولی حالا مثلا قراره که یه پویایی توش باشه، یک به روز بودن و به قول حالا یا یه آنلاینی درش باشه، گاهی وقتا ما می‌بینیم یه دوره مجلس 4 سال یه دوره مجلس می‌گذره، 4 نفر بیشتر ندار، از این 270-280 نفر همه خوابه. بقیه بعض وقتا دستش بالا کرده، مثلا دستش بالا کرده، رئیس مجلس میگه مثلا تیریبون شماره چند باز کنید تا ببینیم میخواد چی بگه، میگه ببخشید من خواستم ببینم باد کولر از کدوم طرف میاد، من حرفی ندارم. حرفی نداشتم، میخواستم باد کولر بفهمم چیه. این که مجلس نی نشست نی جلسات ما پویای ما انی که میگن ید الله مل جماعه، خدا با جماعت مسلمینه، دست خدا با جماعت مسلمینه، برای اینکه به روز باشه، پویا باشه، کوشا باشه، رونق بهتری داشته باشه. پیشنهادات، انتقادات، همه چیز باید باشه. سازنده خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاجی حسن امامی رضوان الله تعالی علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. من یه دفعه این علامه دوست محمد آخون که انشالله خداوند با اربابش محشورش کنه، تو سراوان سیستان بلوچستانه، اونجا یه مقاله نوشته بود. مقاله رو بعضی از دانشجو خوب به ما رسوندن، ازالت شکوک اسم رسالهش بود، این مقالهش بود، ازالت شکوک، بعدش هم داد ازالت الافهام. بعد من خواستم جوابش در حد دانش هم حد فهمم بنویسم، رفتم چه مرموز و حسن گفتم که این من میخوام رد شو بنویسم، و خیلی هم ناراحت بودم. گفتم اتفاقا نشون خندید، گفت من اتفاقا اینهایی که شبه میندازن رو دوست دارم. گفتم چرا؟ گفت اگه اینا شبه نندازن آقایون و حوزه و مردم خوابن، بذار بیدار بشن که این تو چیزایی هم هست. آتش زیر خاکستر خطرناکه، باید تو ذهن بیاد، باید به زبان بیاد، دلها خالی بشه، باید گفته بشه، باید به اصطلاح یه جوری باشه که هدایت شده باشه، نترسه. بنابراین گفت من اتفاقا اینا رو دوست دارم. البته نمیگفت ایشونو دوست دارم، گفت بعض شبهایی که بعضی از مثلا نمیدونم بگم روشن فکر، چون روشن فکر کسی که روشنه، اشتباهن برعکس، نه نام زنگی کافور. دیروز دیدم مثلا یه نفر رو روشن فکر گفته بودن که من انتخابات 1400 رو تحریم کردم، گفتم که روشن فکر نیست، اتفاقا این جاهله، جاهل، یه جاهل جهل هزار درجه است، چون این نمیفهمه به روز نیازش چیه. روشن فکر کسی که دین رو خوب میفهمه، روشن فکر سردار سلیمانی، روشن فکر فخری زاده است، روشن فکر این دانشمندانی هستند که کار میکنند، یه حد چشمتونو باز میکنید چقدر جامعه رفته جلو. روشن فکر کسی که کتابای دینی میده، چه هدایتگری ها چه روشنگری ها، اینا روشن فکرن. حالا به عکس مثلا اسم اونا رو گذاشتن روشن فکر. پویا باشه، هر جایی هم پویایی بود، هر جا انتقاد پذیری بود. بعض وقتا یه دلیلی علمای اخلاق میگن، بعض وقتا دلیل این که یه پسری یا یه دختری بد میشه یا از خونه میره بیرون در حالی که پدر مادرم خوبن، یه جای دیگه جذب میشه، دلیلش اینه که این خونه پادگان نظامی بوده، این بچه جرأت نکرده کوچکترین حرفش رو بزنه، جرأت نکرده اون چی که خواستش هست رو بگه. بعد اینا جمع شده گفته با ما اصلا دین اینجوری قبول نداریم، ما پدر مادر اینجوری که نشه یک کلمه، ولی از اون طرف شما ببین یکی که با هم دوست باشه، رفیق باشه، حتی کوچکترین حرفایی که اگه به ما بگیم شاید بگیم چقدر حیا نداری یا فلان، همین رو به باباش میگه، به مامانش میگه، یعنی تخلیه است، سختی نداره. اجتماع شیعه اصلا پویای شیعه به مرجعیتشه. چرا؟ سنی ها هنوز که هنوزه کتاب ابو حنیفه رو میخونن که ابو حنیفه سال 170 هجری بوده، 2 سال هم درس خونده. خب میخواین چی بفهمه؟ بعد میاد آقا تلویزیون رو میاره وسط، تو نمیدونم فایلش رو دیدید یا نه، تلویزیون رو میذاره یه تبر هم بر میداره میگه بسم الله الرحمن الرحیم، چون این قوطی شیطان است و ضرر دارد به جامعه مسلمانان و اسلامی نیست، ما این قوطی شیطان رو از وسط نیست میکن. الله اکبر، مثل این که داره بت ابراهیمی میشکن. یه تلویزیون چی کسی، برو ازش استفاده کن. اصلا حضرت ولی از که میاد 27 جزء علم زیاد میشه، یعنی برمیگردیم به علاقا، برمیگردیم به سپر و شمشیر، برمیگردیم به کاسه های چوبی، برمیگردیم به قاشق چوبی. اون آقا که بیاد، اینی که الان ما داریم مال 1.5% علمه. خیلی تلاش کنن تا اون حضرت بیاد بشه 2. 25 تا دیگه وقتی بیاد ببین چه زمانی خواهد شد، چه سیستمی پیاده میشه. اصلا زندگی انسان همه چیزش میشه هوشمند. زندگی هوشمند، عقلش هوشمندانه است، علمش هوشمندانه است، تصمیمش هوشمندانه است، نشست و برخاستش هوشمندانه است، عبادتش هوشمندانه است. اگه عبادت هوشمندانه نباشه، عبادت جاهله. عبادت جاهل اینه که فتوا میده آقا این بلنگو چون صنع خارج هست حرومه، فتوا میده چون این عینک صنع خارج هست و دندون کاشتن. فتوای رسمیه وهابی و مفتی های مکه، دندان کاشتن حرام است چون دخالت در صنع خداست. خدا دندونا رو داد تموم شد دیگه، عقل نداری تو یکی دیگه بکن. خب عقل ببین، علم ببین. ولی یه مرجع شیعه به روز فتوا میده، به روز جامعهشو میبره جلو. پویا باشین، هوشیار باشین. این که همین اهل بیت و ساست العباد، یعنی یه سیاست کلی دینی پیاده کردن، دادن دست فقها، دادن دست مؤمن، دادن دست شیعه. اینا امانای خدا یعنی چه؟ یعنی یه چیزهای امانت از خدا بر ما آوردن، یه بسته هایی از طرف خدا آوردن که ما با به اصطلاح زنده کردن عقل و علم این بسته ها رو باز کنیم و ازش استفاده کنیم. بعض وقتا این بسته ها به ما میرسه، آک میره زیر خاک، مغز آک میره زیر خاک، هیچ استفاده ازش نکرد، در حالی که استفاده کردن ما رو اصلا آوردن. خدا چقدر به ما عزت گذاشته، گفته تو از کعبه بالاتری، گفته از مسجد الاقصی بالاتری، گفته از زمین کربلا بالاتری. زمین کربلا موقعی زمین کربلاست که یک انسان کامل اونجا باشه. ولی تو زمین کربلا حداقل 4-5 هزار نفر، اونایی که روز عاشورا کشته شدن هم دفنن. اینجا جنگ بوده دیگه. مثلا بگی شما نمیگید مارد ابن صدیف، مارد ابن صدیف قهرمان شمشیرزن، اصلا گاهی وقتا شمشیر بر نمی داشت، گرز بر می داشت، همیشه گرز دستش، یه گرز سنگ. تو میدان که اومد یه بچه جوان هاشمی رفت جلو، یه بچه جوان هاشمی، یه بچه 13 ساله، گفت امروز که حرف این حرفا نیست، گرز الله، خدا با ماست، قرار ما پیروز بشیم. خدا گفته اگه ما من باشی، 1 نفر به 10 نفر، 10 نفر به 100 نفر، 100 نفر به 2000 نفر، 2000. رفت جلو حضرت قاسم ابن الحسن. حال بعض میگن حضرت ابوالفضل پیش دستی کرد. وقتی اومد مارد ابن صدیف پهلوان قهرمان، اصلا نفهمید از کجا خورد. یعنی این طور شمشیر از حضرت ابوالفضل خورد، یا مثلا همین حضرت قاسم رو که اسمش بردم، عمر سعد یه پرچمدار داشت، غلامش هم بود به نام درید، دال یه رد درید، واقعا تیرانداز ماهری بود. وقتی که اینو انتخاب کرد، دلیلش این بود که توی جشن عربی ها میگرفتن دختر خودش را، یه دونه سیب گذاشت رو سرش دخترش و نیزه رو پرت کرد، سیب رو برداشت، حلقه گذاشت رو سر دختر بچه 5 سالش، گفت حالا بچرخ، حلقه گرد بچرخ. دختره میگشت، نیزه رو پرت کرد، از تو حلقه رد کرد. این علمدار عمر سعد بود، پرچم میچرخون. یعنی شما این پرچم علمدار که میگم، یعنی این شمری که مال میمنه میسره لشکره و سنانه که مال میمنه لشکره و این آدم های خبیثی که تا روز قیامت شما تو زیارت عاشورا لعنشون میکنید، نگاهشون به این پرچم. ما که میگیم پرچم داره حسین قمر بنی هاشمه، یعنی کل این لشکر و این تاکتیک های نظامی و این حبیب و این زهیر و این برای رو همه چشمشون به این. خب اینا اونجا دفنن دیگه. یعنی حضرت قاسم 13 ساله حمله کرد، اولین کسی رو که کشت این پرچم دار. پرچم بعدی یکی بلند کرد زدش، یکی دیگه پرچم بلند کرد زدش، 4 تا علمدار عمر صدر رو پشت سر هم خاک کرد. خب اینا اونجا دفنن. اما کربلا، موقعی کربلاست از کعبه بالاتر میشه، موقعی خاکش برای من و شما هر نمازی 700 برابر میشه، موقعی خاکش برای شفاء مریض میشه، موقعی خاکش امان از قبر میشه، موقعی خاکش بچه یک روزه، نه همین الان به دنیا آمده، یه روزش هم نیست، بچه هست. اینقدر حساسه که این اتاق رو ضد عفونی میکنن که یه وقت مثلا آلوده نباشه و حالا این بچه چی میشه و انواع اقسام آزمایش هم ازش میگیرن و فوری کف پاشو یه مهر میزنن و دست فلان میکنن. و امام صادق میگه که همین درست، ولی برای اینکه این خشت از اول بنای صحیح داشته باشه، انگشت تو تمیز بشور، انگشت تو خوب بشور، ولی بذار تو خاک، اونم خاک حسین، و بذار تو کامش، بذار تو دهنش. حنکو اولادکم به تربت الحسین و ماء الفرات لانه امانن. این یک امانه، یه پناهگاهه. اگه اینجوری باشه اون ارزش پیدا میکنه، انسان خیلی ارزشمنده. خدا تو قرآن میگه که اصطنعتک لنفسی واخترتک لنفسی، من به دست خودم ساختمت، به قدرت خودم ساختمت، ارادم رو بهت دادم، صفاتم رو بهت دادم، بصیرت کردم، سمیعت کردم، همه چیز رو بهت بدم. تا موقعی که به خدایی، تا موقعی که بیداری، تا موقعی که به روزی، تا موقعی که بفهمیم کجا هستیم، برای چی اومدیم و کجا خواهیم رفت. 3 کلمه: رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الى عین، من عین و فی عین و الى عین. خدا رحمت کنه کسی که بفهمن از کجا اومده، کجا هست، کجا میره. انسان اگه منزلگاه خودش رو بدونه، یه وقت آدم یه بهترین جاست نمیدونه. شما میرید تو خیابون میپرسی از 10 نفر آقا خیابون فلان کجاست، هم اگه بدونی یه دونه موبایل روشن میکنی و خلصون برنامه تو هم روشن میکنی و از این وره برو کمترن و از اون وره ترافیکش کمتره و 200 متر دیگه داری و بپیش به دست راست و بپیش به دست چپ. و خدا که وقتی منو خلقم کرد یعنی تو چیزی تو مغزم گذاشت به عنوان عقل، چیز جدیدی نیست که بگیم حالا علم پیشرفت کرد، یه دستگاه ساخته. الله اکبر، روشن میکنی شهری که هنوز توش نرفتی، برنامه‌شو بهش میدی روشن میکنی. 400 متر جلوتر به پیش به دست راست، به پیش به دست چپ، ترافیکش چقدر جلو، چقدر فلانه. اصلا اول خلقت من از هفته 5 به بعد خلقت من قوه تصور و تصدیق و اراده شروع میشه تو مغز من ساختن. آدمی را قوه ایست در راکه که منقش میگردد در ذهن او، صور اشیا همچون آینه، توی اراده، توی تصدیق. ببین چقدر عجیبه، شما تصمیم گیرید وقتی از عقل استفاده بشه، گرتهی نباشه، میخواد از این ور خیابون بره اون ور خیابون، مخصوصا بعض وقتا که چقدر شلوغه، غروب مثلا، شب که اینقدر شلوغه، یه نگاه میکنه شما، یه نگاه، تو همین یه نگاه، تو همین یه چند ثانیه متراج ها تو دستته، فاصله ها تو دستته، چه ماشین داره تون میاد، چه ماشین داره آهسته میاد، اگر تون برم راحت ترم، اگر نه طبیعی هم برم بهم نمیخوره، همه اینها رو تصور میکنی، تصدیقم میکنی، اراده هم میکنی یا علی انجام میدی؟ خدایی که اینقدر برای انسان ارزش قائل شده، اینقدر قدرت نمایی کرده، یه سیستم هوشمند، حالا حضرت ولی هست که بیاد دیگه همه چیز هوشمند. اصلا یه نمونش اینه که وقتی حضرت ولی از روح فدا تشریف میارن، این مغز من و شما که به اراده اون حضرت هوشمند میشه، میگیره اون حضرت عربی حرف میزنه، چون قراره زبان قرآنی باشه، زبان بهشت باشه. البته ما هم خودمون هممون زبانمون عربه، یعنی اولین زبانی که خدا خلق کرده عربی، دوستم داره. بیرو در وسکیش فضولم نمیخواد. یعنی چرا عربی و چرا قرآن و عرب نازل کردی و چرا کجا عربی بود؟ قرار نیست که از من و شما بپرسه که. دیگه قرار بود از من و شما بپرسه که اختلال نظام پیش می اومد، همه چیز رو باید بر اراده ما درست کن. ما هم که نمیفهمیم، نمیدونیم بقیه چجوری. ما همین الان نمونه میبینیم خدا عربی، زبان من و شما رو عربی قرار داده. به همین دلیل که نمازمون هم به عربی بخونیم یادمون نره، قرآنمون هم به عربی باشه، پیغمبرمون هم به عربی حرف بزنه، خود خدا هم وحیش را به عربی بفرسته. حالا گاهی وقتا میگن نه پیغمبر مال عرباست، میگه خدا هم فقط مال عرباست، اون که عربی فرستاده. اصلا لحن خدا عربیه، تو به عرش هم که با پیغمبر حرف زده عربی حرف زده دیگه. مگه شما نمیخونید؟ مگه افتخار نمیکنید که پیغمبر فرمود کلمنی ربی به لسان علی ابن ابی طالب، خدا در عرش، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، خدا در عرش با من حرف زد. به چه زبانی یا رسول الله؟ به زبان علی. همه چیز توشه. اولا بزرگترین انسان را انتخاب کرده خدا، بعد زیباترین سخن را انتخاب کرده، بعد فصیح‌ترین زبان را انتخاب کرده. شما تو عالم فصیح‌تر از علی سراغ دارید؟ زیبا حرف زدن بهتر از علی که سراغ دارید؟ نه. تون صدای زیبا، چون خدا ان الله جمیل یحب الجمال، خدا خودش زیباست، فقط هم زیبایی ها را دوست داره. پس باید تون صدا خیلی زیبا باشه، کلمات خیلی زیبا باشه، صاحبش خیلی زیبا باشه، اصلا زین السماوات والارض باشه، زینت زمین و آسمان باشه. پیغمبر فرمود کل زینه و زینت و زینتی علی ابن ابی طالب، هر چیزی یه زینتی داری، زینت منم علیه. خدا گفت این زینت تو رو منم دوستش دارم و با زبانمونم باید حرف میزنم. تو بهشتم شما عربی حرف میزنی. بعدی 120 رو ببخشید، بعدی 120 سال وقتی هم از دنیا رفتیم، حالا یک کلمه عربی هم بلد نیستید، تو نمازم مثلا کلماتی که 50-60 سال داره میخونه، مغزونه یا نمیدونم ولزالینه یا نمیدونم اینطوری میگه، اما تو قبرش که میذارن چقدر مریض بوده و پیر شده و فرتود شده و همه چیز یادش رفته و زن و بچهش رو یادش رفته و الله اکبر ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا گاهی وقتا بین مغز ما و بین دانش‌های ما یه فاصله میندازه. علامه طباطبایی بزرگ صاحب تفسیر المیزان، چشمش حورالعین بینه، چشمش روح بینه، گوشش ذکر شنو، دو سه سال آخر عمرش هیچ کدوم از بچه‌هاشو یادش نبود. تنها چیزی که میدونست قرآن بود، فقط قرآن. دکتر مرحوم دکتر عبدالباقی طباطبایی آقازاده‌ش واقعا آقا بود، میمدن پیششون گفت شما کی هستید؟ گفت آقا جان من که عبدالباقیم. گفت باقی که خداست، ولی من که شما رو نمیشناسم، اما خب ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حالا بعضی ها فراموشی دارن فوش میدن، یه فوش هایی هم میدن، ولی کسی که ولی خداست فراموشی هم گرفته، هر که میرفت یه سوال ازش میکرد یه چیز میگفت، میگفت یا یه قرآن، میگفت هیچ یادش نبود، فقط قرآن و خدا. اینطور چیزا پیش میاد دیگه. این سیستمی که خدا برای ما قرار داده، انسانهای بزرگ فراموش میاره، خدا قدرت نماییشو میکنه. اونی که باید انسان توجهش بهش باشه به روز بودنشه که برای خدا، این قدرتی که خدا برای ما خلق کرده، هوشمندمون کرده. حالا حضرت ولی عصر انشاءالله تشریف بیاره 25 تا دیگه اضافه بشه، یکی از معجزاتش همینه که عربی حرف میزنه، من و شما به زبان خودمون میفهمیم، من به زبان مثلا محلیمون میفهمم، اگه بخوام مثلا فارسی بلد نیستم، ترک به زبان ترکی میفهم، کرد به زبان کردی میفهم، انگلیس به زبان انگلیسی میفهم، فرانسه به زبان فرانسه، هر کسی به زبان خودش. اخرس حضرت ولی عصر دارن حرف میزنن، اون اخرس یعنی گنگ، اون آقایی هم که گنگی قشنگ حرف حضرت ولی عصر رو میشنن. این میگن یه سیستم به روز هوشمندی که با قدرت الهی بر انسان پیش میاد. البته علامه آیت الله حسنزاده خدا حفظشون کنه توی هم کتاب انسان در عرف عرفانشون هم 14 معصومشون میگن تو بهشت دو زبان با صحبت میشه، دو تا زبان، یکی عربیه که اوله، آدمی که میمیره تو قبرش میذارن هیچی بلد نیست، تو گوشش میگن اسم افهم. بابا اینا که یک ساعت باید، یه سال باید بری حوزه که بفهمین افهم امره، اسم امره، یا فلان ابن فلان، عربی 5-6-9 تو گوشش میگن و همه اینا حفظ میکنن. و جالب اینه که خدا قدرت نمایی میکنه، سلول های بنیادین گوش 3 روز دیگه هم زنده است، تا 3 روز هم یادت نره. اینا رو که بهت گفتم تو گوشت داشته باش، حلاجیش بکن، پیش خودت کم و زیادش بکن که تو ذهنت بمونه، تا 3 روز سلول های بنیادین گوش زنده است. موی انسان که تا 1 سال تا 6 ماه رشد میکنه، بعض وقتا اگه یه وقت قبر شکافته بشه میبینی یه خروار مو تو این قبر هست، موها رشد پیدا میکنه، ناخونها رشد پیدا میکنه. الله اکبر که چه حیولایی درست میشه. اما اگه مؤمن باشه، مؤمن اگه باشه، از شب اول قبرش اصلا شرایطش عوض میشه. تو قبرش که میذارن یه چشم باز میکنه، میبینه به به چه آدمای قشنگی دور و برش هستن، جلویش مثلا رو دست راست خوابونن دیگه، تو راست راست میخوابونن، جلویش دو نفر نشستن قشنگ نورانی، شون پشت سرش دو نفر نورانی، بالا سرش که دیگه الله اکبر. میگه شما کی هستید؟ میگه من نماز تو هم دیگه، مواظبت به نماز داشتی، منم روزتم. پشت سری هم میگه منم حجم، به به کنار کعبه و لبیک عرفات و شما کی هستی؟ خب منم امر معروفم فلانم. یکی ای زیاد میشن، ای زیاد میشن رفیقای خوب. یکی از دعاهایی که مستحبه تو نماز میت بخونن، حالا گاهی وقتا دوستان عزیز یا نمیخونن یا مثلا میگن اللهم ارزقه دارن خیر دارهی فی دنیا، خدا یه خونه بهتر از خونه دنیاش بهش بده، و رزقن خیر رزقه، و عیشن، عیشن زندگی، و عیشن خیر عیش، عیش فی دنیا، عیشی فی دنیا، عیشش عیش خوب باشه. چقدر قشنگه همین عیش دیگه. حالا ما دیگه روزه مکشوفه نخونیم. از اون طرف ببینید بعد میگه ورزوخ و اهلا خیر اهلهی فی دنیا، تو دنیا زن، بچه، پدر، مادر، خدایا از اینا قشنگتر و بهتر و خوبتر بش بده. خدا شاهده که یه رفیقایی داریم اونجا که یک تار موشون به تمام پدرای عالم میارزه، یه تار موی امیرالمومنین، یه تار موی امام صادق، میگه اینو بهشون بده، نمازاش، روزاش، عبادتهاش، خوبیهاش. فرض کنی شما قراره یه زیارت امام حسینت بیاد تو قبر، یه زیارت، یه سلام، یه سلامی که به امام حسین دادی، شما فقط یک نه اصلا سلام هم نه، خود یه یا حسین که به زبون تو قبر باز بشه. شما شنیدید دیگه، مرحوم شیخ مرتضای آشتیانی از علما از عرفا تهران بودن، خاندان آشتیانی تو مدرسه مروی بودن. نه بگم صحبت همون جمعش کن، رفت تو حمام خضاب کنه، رنگ بذاره سر صورتش. خب وقتی رنگ گذاشت چند دقیقه باید صبر کرد دیگه تا این رنگ بگیره. خوابید تو همون، به کمرش خوابید، که البته تو گلخن حمام کراحت هم داره به کمر بخوابه، ولی یه جای مخصوصی درست میکردن، تختای قدیما برای استراحت. خوابید که این رنگ بگیره. یه دفعه پردا کنار رفت و شیخ مرتضی قبض روح شد و مرد و جمع و جورش کردن و غسلش دادن و کفنش کردن و خلاصه تشییع و سر قبر رو گذاشتنش تو قبر و سنگا رو چیدن و هرچه شیخ مرتضی میگفت اهل من، پسر، دختر، همسر، کجا میرید شما؟ کی میشنی؟ گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله تو، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است، به درد نمیخوره. که رفتم هر چه داد زد رفقا پسریا نماز جماعت مگه با هم نبودیم؟ درست هم اومدید تشییع جنازه، ولی تنام نذارید فلان. این رفتم خشت آخری رو گذاشتم. یه وحشتی بهش غالب شد. حضرت سجاد هم فهمدن، امام صادق هم فهمدن که خشت آخر رو که میذارن و آدم یه دفعه یه وحشت میگیردش. به همین دلیل مستحب به یه نفر بمونه، همه که رفتن دوباره یه تلقین بخونه، بگه نه ترس، لا تخاف و لا تحزن، خدا داری، پیغمبر داری، قرآن داری، اهل بیت داری، اینا داری، هی آرومش کنه، آرومش کنه. خلاصه که خشت رو گذاشتن، یه وحشت بهش غالب شد. یه دفعه دید داره قشنگ این قبر میشه یک خانه زیبای وسیع خیلی نورانی، بوی عطر داره به مشام میرسه. گفت بلند شیم بشینیم. بلند شد نشست، دید که دو نفر جلوش وایسادن مثل ماه. گفت شما کی هستید؟ گفتن ما نکیر و منکریم، اومدیم ازت سوال کن. خیلی قشنگ دیگه ترس نداره که. گفت حالا میخواید از من سوال کنید؟ من که خیلی ترسیدم. یه دفعه درم از پشت سرش یه درم باز شد و به 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 رسول خدا وارد شد، امیرالمومنین وارد شد، امام حسن وارد شد، امام حسین وارد شد. گر طبیبان بیایی به سر بالینم، به دو عالم ندهم لذت بیماری را. کسی که حضرت سجاد بیاد بلاش، امام باقر بیاد، حضرت سجاد، اینا اومد اطرافش گرفت. نکیر و منکر گفتن یا رسول الله اجازه میدید از حاج شیخ مرتضی سوال کنید؟ فرمودن شیخ ما ترسیده، فعلا از من سوال کنید. خیلی حالا فرمودن نه، از علی سوال کنید، از حسن سوال کنید، از حسین سوال کنید. اینا خوب معصومین همه گفتن و بالا سرش بودن و ای بنازم به این خانه قبری که روضت من ریاض الجنه باشه. آدم چشمشو باز کنه حضرت ابا عبدالله بالا سرش باشه، اهل بیت باشن، همه اینا گفت. خلاصه که بعد همه که گفتن خیلی دیگه حال دلش آرام، پیغمبر دیده، همه چیز یاد گرفته. یا رسول الله عزیز سوال بکنید. پیغمبر فهم بسم الله. آیا شیخ مرتضی خدای تو کیه؟ الله. شروع کرد از خدا بگه، اوصاف خدا رو بگه. پیغمبره؟ گفت به به، رسول خدا که بالا سرم وایساده. امام کی؟ رو کرد به امیرالمومنین سه بار گفت علی علی علی. پیغمبر پرید جلو لباشو بوسید، گفت آفرین شیخ، اسم علی رو بردی، آفرین شیخ. اسم امام حسن، امام حسینی که میخواست ببره گلو گریش نزاش، گلوشو گرفت، خواست بگه امام حسین گریه نزاش. پیغمبر گفت آفرین آفرین. ملائکه گفتن که بقیش نپرسید. کسی که برای حسین اینطور آتشی داره؟ حسن زندگی اونجوریه، لذت اونه، ولی به همین دلیلی که اصلا کربلا رو که ما میگیم امام حسین داره لذت میبره. درست دل شیعه رو خون کرده، درست دل عالم رو خون کرده، دل پیغمبرا رو خون کرده، دل حضرت زهرا رو خون کرده، خودش هم دلش خونه، زن و بچهش با این شرایط. اما مهم اینه که پشت پرده چی میبینه، نتیجه کارش رو چی میبینه. تو کربلا بچه های امام حسین بعضی ها نقل کردن که حضرت ابوعبدالله 6 دختر داشت. آیت الله حسنزاده فهمد که تو کربلا 3 دختر از امام حسین شهید شدن. خب حضرت ابوعبدالله ببینه مثلا 3 دخترش، میگه در زمانی که حضرت ابوعبدالله هنوز زنده بود و توی قتلگاه نگاه میکرد و اسباب طرف خیمه میرفتن و شیاطین چه آتشی میسوزوندن و دشمن اون روز چه خونی به دل حسین و فاطمه میکردن، این 3 بچه هم بودن، با زن و بچه بودن اومده بودن، یک اسباب حمله کردن اون طرف که اسمشون هم آیت الله حسنزاده میفرماد که از اونها صبورا بود، یکی طهورا بود، و طهورا و صبورا اینها 2 دختر یا 3 دختر اسم اومد سراغ اینها. سال ابن وهب میگه دیدم یکی از این بچه ها ایستاده بود خیلی متحیر بود به کجا فرار کنه، از یه طرف آتش بود، از یه طرف دشمن بود، صفورا، طهورا، صبورا. حالا بعضی میگن اینا 3 صفت حضرت سکینه، حضرت رقیه و حضرت فاطمه است، ولی آیت الله حسنزاده میگن این 3 دختر بعد اومدن همو گرفتن از وحشت کنار هم، همو گرفتن این اسبا اومد، الهی بشکنه اون پایی که روی صورت این کوچولو روی بدن این کودکان ضعیف اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم و فرجنا و فرجهم حقهم و رتبتهم یا کریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم